به روان پاک شهید شهریاری و همه شهدای این عرصه درود و صلوات می‌فرستیم. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 16 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. امواج شبهه آماده یه پخش تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتخاب از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام آنکه تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان از بی بی سی بزک شده تا بی بی سی واقعی تقدیم شما میکنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی های تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. ما در مجموع برنامه امواج شبهه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرت‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. شما مخاطبان عزیزم میتونید سوژه‌های خودتون رو از طریق بخش سوژه از شما پیگیری از ما در سایت رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو دوست عزیزم جناب آقای رضا گنجی، کارشناس رسانه و مدیر عامل کمپانی خبری وانا و رویترز در ایران حضور دارند. سلام عرض می‌کنم آقای گنجی، خیلی خوش آمدید.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای گنجی و البته اینجا در استودیو آقای دکتر محمد علیزاده، کارشناس مسائل رسانه هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم از شما آقای دکتر. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو است و شما صدای ما رو از برنامه امواج شبهه میشنوید.
بی بی سی فارسی رسانه دولتی است که بودجه، خطوط کلی و اهداف راهبردی آن را دولت و وزارت خارجه انگلستان تعیین می‌کند. کادر مدیریتی و اجرایی بی بی سی متشکل از دو عنصر اصلی است: بهائیت و شبکه خبرنگاران اصلاح طلب که بر اساس عملکردشان در این سالها عنوان جاسوس خبرنگار را بر پیشانی دارند. تحلیل اجمالی محتوای تولیدات تلویزیون بی بی سی فارسی آشکارا رویکردها و راهبردهای کلان و خرد این رسانه انگلیسی را مشخص می‌سازد. پیاده سازی منویات دولت انگلستان برای جوامع فارسی زبان، تشکیک در مبانی انقلاب، تلاش برای فعال کردن گسل‌های قومیتی و مذهبی، تولید محتوا در جهت پیدایش و گسترش آشوب و در نهایت جهت‌دهی فرمی و محتوایی به شکل روزنامه‌نگاران دوم خردادی در داخل و خوراکگیری از آنها. مسعود بهنود، حسین باستانی و سینا مطلبی مثلث تعیین کننده خطوط عملیات روانی این شبکه هستند که با وجود تغییرات در رده‌های مدیریتی آن باز هم نفوذشان حفظ شده است. از طرفی در یک بازی زرگری جریان‌های معاند رادیکال مانند نو سلطنت طلب‌ها سعی کردند از طریق همسونمایی میان بی بی سی فارسی و جمهوری اسلامی از یک سو این شبکه را در راستای رادیکالیزه شدن تحت فشار بگذارند و به اصطلاح هزینه میانه روی را بالا ببرند و از سوی دیگر بی بی سی را دشمن خاندان پهلوی معرفی کنند تا با این کار حمایت دولت انگلیس و بی بی سی از خاندان پهلوی را از حافظه تاریخی ایرانیان پاک کنند. در برنامه امروز امواج شبهه قصد داریم به این موضوع بپردازیم که به نام هژمون به کام سلطه، از بی بی سی بزک شده تا بی بی سی واقعی، با ما همراه باشید.
بله، همونطور که اشاره شد ما با یک رسانه متفاوت مواجهیم در اختشاشات، رسانه‌ای که به هر حال تلاش کرد سهم ویژه‌ای رو در نارامی‌های چند وقت اخیر ایفا بکنه. در مورد بی بی سی صحبت می‌کنیم، می‌خوایم رفتارشناسیش کنیم، هویت‌شناسیش بکنیم و ببینیم با یک ریخت‌شناسی درست حسابی از رفتارهایی که داشته چطور عمل کرده، چه خروجی داشته و الان در چه وضعیتی. به هر حال همیشه تلاش اپوزیسیون و خارج از کشور این بوده که بی بی سی رو در واقع یک رسانه بی‌طرف قلمداد بکنه، گاهی وقتا تایید اخبار کذبشون رو از این رسانه بگیرن و مثلا در این توجیهات خودشون در واقع رفتار بی بی سی رو در ماه‌های آخر سلطنت محمد رضا پهلوی در رژیم طاغوت استناد میکنن به اینکه در واقع وقتی که به ساعت صفر سرنگونی شاه نزدیک میشد، بی بی سی و بعضی از رسانه‌های دیگه چاره‌ای جز انتقاد از سیاه‌نمایی‌های غیر قابل انکار رژیم طاغوت نداشتن. همین رو نشانه گرفتن برای اینکه رسانه بی بی سی یک در واقع رسانه بی‌طرف، خیلی سعی کردن که این تصویر رو در ذهن مخاطبان فارسی زبان جا بندازن. آقای گنجی، بحث رو اگر اجازه بدین با شما شروع بکنیم. می‌خوایم درباره بی بی سی بزک شده و تفاوتش با بی بی سی واقعی صحبت بکنیم، اینکه چجوری سلاش کردن که این بی بی سی غیر واقعی رو در ذهن مردم جا بندازن، از خانم ناجی غلامی تا فرناز قاضی زاده.
اگر اجازه بفرمایید من هم از همون مقدمه صحبت شما صحبتم رو شروع بکنم. بله، راجع به بی بی سی خصوصا در همون مقطع اول انقلاب از این صحبت ها زیاد مطرح شد، مبنی بر اینکه آیا اونها در کنار انقلابیون بودن و یا اون جنبشی که در اون سالها داشت اتفاق می افتاد رو تایید می کردن و یا همراهی می کردن. نه، این دوی دروغ بسیار بزرگیه که به کرار گفته شد. ما پیشتر اگر خاطر شما باشه جناب آقای صادری، عرض کردیم که وقتی که یک انقلاب به این بزرگی در یک کشوری داشت رخ می داد، یک رسانه‌ای که قرار بود یک رسانه بین‌المللی باشه، معتبر باشه، بر اساس همه اون ارزش‌های خبری نمیتونست اون رو نادیده بگیره و دربارش صحبت نکنه. پس این الزام یک الزام رسانه‌ای بودش که اونها هم باید راجع به انقلاب ایران حرف می‌زدن. مطلب بعدی هم این که اونها خیلی تلاش کردن که شاه رو بیدار بکنن. یعنی همه اون انتقاداتی که در اواخر حکومت پهلوی به خود شاه داشتن از سر خیرخواهی برای ملت ایران نبود، بلکه از این باب بودش که آقای کارهایی که الان حکومت دستت هست، چرا این کارهای نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم کودنانه رو انجام میدی و ما اینجا داریم منافعمون رو از دست میدیم، بیشتر به دنبال بیدار کردن شاه بودن تا اینکه بخوان به نفع انقلابیون عمل بکنن. خب پس اون سابقه رو که حالا دوستان شما حتما شنوندهای شما هم میدونن و به کرار حتما شنیدن که نمیشه راجع به بی بی سی در مقطع انقلاب به عنوان یک رسانه خیرخواه صحبت کرد. در بقیه مقاطع هم همینطور، نمیدونم اساسا شنوندهای شما تا چه اندازه خاطرشون میاد، ما خیلی وقتا پیش درباره چهار مقطعی که رسانه‌های خارجی مجموعا تو ایران فعالیت میکردن و یا در حوزه مربوط به ایران حرف میزدن، برنامه تولید میکردن صحبت کردیم. یعنی گفتیم من در مقطع مشروطه کجای بازی بودن، در مقطع قبل از انقلاب و تا خود انقلاب چه کارهایی رو انجام دادن، در مقطع جنگ چه کار انجام دادن و بعد از جنگ تا به امروز چه سیاستهایی رو در پیش گرفتن. ما قبلا فکر کنم یک بار گذرا با هم صحبت کردیم که اینا هر در هر مقطعی حضورشون با چه کیفیتهایی بوده. در هیچ یک از این مقاطع وقتی ما رصد میکنیم میبینیم که مجموعه رسانه‌هایی که بالا خاصه چه رسانه‌های انگلیسی و چه رسانه‌های آمریکایی خیلی خروجی عملکردشون به نفع جامعه ایرانی نبود. بی بی سی هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی هر چقدر این کارنامه رو مرور میکنیم، هر چقدر ورق میزنیم این برگه‌هایی رو که اینها نوشتند، میبینیم که تهش به نفع ما تموم نشد تا میرسیم به امروز. و باز امروز هم، یعنی امروز که من دارم میگم، حداقل بازم توی این 40 ساله که گذشت، در هیچ مقطعی اینها نخواستند با ملت کنار بیان، بخشی از واقعیت‌های جامعه ایرانی رو بپذیرن و حتی حرفه‌ای عمل بکنن. ما اصلا نمیگیم به نفع جامعه ایرانی یا به نفع حکومتی که الان بر سر کار هستش و یا در همه این 40 سال بر سر کار بود، باز نگفتیم آقا به نفع اون حرف بزنیم. ما میگه یک رسانه‌ای مدعی هستی که یک رسانه در اشل جهانی هستی و اون مجموعه رفتارهای حرفه‌ای خودت رو داشته باشیم. فکر نکنم خواسته خیلی بزرگی در حوزه رسانه از یک رسانه‌ای که مدعی حرفه‌ایگری هستش باشه.
متشکرم از شما گنجی، نکات بسیار مهمی بود. به حال انتظاری که از یک رسانه میره به عنوان هم منبع انتقال خبر، هم در واقع تحلیل و تفسیر خبر، طبیعتاً از سمت مخاطبین همین هست. در مورد بی بی سی خب خیلی در واقع حرف و حدیث وجود داره، خیلی نگاه وجود داره، رفتارهای در واقع به نظر من ثابتی هم داره بی بی سی. یعنی بی بی سی واقعا از اولش همین بوده، نه اینکه مثلا بگیم در اختشاشات قیافش تغییر کرده، رفتارش تغییر کرده، از ابتدا هم همین بوده بی بی سی و یه سری خطی مشی داره که در واقع اصلا از اصول بنیادین بی بی سی است. آقای دکتر علیزاده، شما بفرمایید در مورد بی بی سی، در مورد مدل هایی که در واقع تلاش میکنن اون رو یک تصویر دیگری از بی بی سی واقعی رو نشون بدن.
عرض به خدمت شما که من مقدمه در رابطه با رسانه بگم. ما با پدیده رسانه مواجهیم، پدیده‌ای که در ابتدا برای اطلاع رسانی در واقع بیشتر کارش اطلاع رسانی بود و فرض کنید که شما صبح یک زمستون از خواب بیدار میشید و میبینید که در مثلا کل کوچه پر از برف و اینها، تنها جایی که میتونید بفهمید که آقا تعطیل هست نیست، وضعیت ادارات مدارس به چه شکله، اون رسانه است. بنابراین بجز دسترسی از رسانه چاره دیگه ای نداریم و در واقع رسانه میتونه ما رو از این امر مطلع کنه و این یکی از مهمترین وظایف رسانه که اطلاع رسانیه. اما به مرور زمان این در واقع جنبه های دیگری به کارکردهای رسانه اضافه شد و رسانه ها خب به هر حال بنابر شرایط و مقتضیاتی که بودش از اون کارکردها هم استفاده کردن، مخصوصا توی وقایع مهمی که اتفاق میفته که میتونن رسانه ها به راحتی یک واقعه خیلی کم اهمیت رو با برجسته‌سازی پررنگ جلوه بدن و یا اینکه با کم اهمیت دادن یک واقعه بزرگ رو تقلیل بدن. رسانه بی بی سی فارسی که فرمودین از در واقع 25 دی ماه 87 اگر اشتباه نکنم تاریخ دقیقش رو ایجاد شده و در واقع 6 ماه مونده به انتخابات دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران که بله 25 دی ماه 87 که خب بسیار از کارشناسان میگن که نقشش توی تحریزی اختشاشات سال 88 غیر قابل انکار هست و نکته‌ای که در مورد بی بی سی میشه گفت اینه که مردم ایران یک سابقه از بی بی سی، از در واقع سرنگونی دولت مصدق توی ذهنشون هست و اون خبری که قرار بود ساعت 12 شب اعلام بشه و یک کلمه دقیقاً به اون خبر اضافه بشه و از این طریق محمد رضا شاه بفهمه که انگلیس داره ازش پشتیبانی میکنه در براندازی دولت مصدق و اون کودتایی که انجام شد. ببینید پس در واقع ما اینجا با یک رسانه در واقع با اون جنبه حرفه‌ای‌گریش مواجه نیستیم و در واقع با توطئه چینی و یه حالا میرسیم به مباحث دیگه و دروغ مواجهیم که حالا من سعی میکنم تو در واقع سوالهای بعدی کم کم اینها رو باز کنم.
متشکرم از شما آقای دکتر علیزاده. آقای دکتر گنجی، ما بحثی داریم اینجا درباره بی بی سی که به این همه سال هم که گذشته یه واقعیتی وجود داره که مخاطب مشکوکه در شاید مثلا یه حالتی، اگر بخوام بگم که همشون بدبین نیستن، یه بخشیش هم مشکوکه، یه بخشی که بدبینه متوجه در واقع رفتار بی بی سی شده، یه بخشی مشکوکه، یعنی با این نگاه شکاکانه‌ای به بی بی سی نگاه میکنه، اخبارش رو گوش میکنه و در واقع اون پیامش رو در واقع دریافت میکنه. اما به هر حال
این یافته درستیه، یافته‌ای که شما دارین و یه مخاطبین شما دارن.
آره.
در همه یعنی ادوار همین گونه بوده، یعنی همیشه این شک و ظن و تردید نسبت به این که آیا این رسانه میتونه خیرخواه باشه، آره وجود داشته.
آره، حالا گاهی وقتا مخالفینش
من
بیشتر شده.
قبلش یادم رفت شما تبریک بگم، شما که نه، من را به همه ملت ایران تبریک بگم، مبنی بر این که خب دو ماهندی گذشت، نمیدونم چند روز گذشت از شروع ماجرا و همه رسانه‌های دنیا، من به جرئت میتونم به شما بگم که با تمام ظرفیتشون توی این ماجرا پشت این اتفاقی که در روزهای گذشته در ایران ساری و جاری بود قرار گرفتن. خب الان در کدوم نقطه هستیم؟ چرا نتیجه نداد؟ یعنی اگر قرار بود به صرف این که شما قدرت بلا منازعه رسانه‌ای در دنیا باشین و فکر بکنین که میتونین هر اتفاقی رو در هر نقطه‌ای از دنیا رقم بزنین، الان چرا در ماجرای ایران مثل بسیاری از ماجراهای گذشته‌ای که در ایران وجود داشت اونا نتونستن اون اتفاقی رو که دلشون میخواد رقم بزنن؟ پس یادمون باشه اول از همه الان باید به مردم تبریک بگیم که با همه هوشیاریشون نتونستن، و یا حداقل بهتره بگیم که در مقابل تمام رسانه‌های دنیا وایستادند و حرفی که حق بودش رو تونستن در واقع کرسی بشونن و ثابت بکنن. آره، ما الان امروز تو اون نقطه هستیم، تو یه نقطه هستیم که آره نشد، اون اتفاقی که اونها دنبالش بودن نیفتاد توی ایران، و این خیلی عجیبه، خیلی جالبه و خیلی هم شیرینه. اگر باز خاطر مبارکتون باشه، پیشتر گفتیم خیلی‌ها در همون مقطع اول انقلاب میگفتن که شاه به نوار کاست باخت، و یا اون خبرنگار معروف آمریکایی که گفته بودش که برین سر سنگ قبر شاه بنویسین که شما به کاست باختین و شاه به کاست باخت. یک اندیشمند دیگه ایرانی برمیاد و میگه که نه، تو بخواه اشتباه نکنین، یعنی اون موقع این کاست امکانش وجود داشت که در دست در واقع طرفداران شاه باشه و یا در دست حاکمیت باشه، و یا همه رسانه‌های نوین در اون مقطع اتفاقا دست حاکمیت بودش. و شما میبینید که امام با یک سری رسانه‌های بسیار سنتی دم دستی تونست. اساسا من میخوام بگم که یه وقتایی این رسانه نیستش که بازی رو عوض میکنه، یعنی اینقدر اصرار عجیبی وجود داره که شما یک سایز عجیب و غریبی همیشه به رسانه‌ها برای پیروزی‌ها و یا شکست‌ها بدین، این اشتباهست. اون موقعی که امام پیروز میشه در مقطع اول انقلاب، اون جان حقیقتی که کمک میکنه، یعنی این که شما وقتی طرف حقیقت هستین، طرف درست هستین، بخشی از راه رو رفتین و شما میتونین پیروز میدان بشید. تو همین ماجرای اخیر بیاییم با هم مرور بکنیم، چون واقعا شاید خیلی از مخاطبین شما این حوصله، این امکان و این فرصت رو نداشتن که مثلا همه رسانه های دنیا رو رصد بکنن. من و شما کارمون این بود، من و شما میدونستیم که تا چند اندازه همه ظرفیت، نیروی انسانی، بودجه رسانه‌ها در کل دنیا بسیج شده بود تا پشت این ماجراهای آشوب‌های اخیر در ایران قرار بگیره، تا اون اتفاقی که اونها مد نظرشون بود رقم بخوره. اما چرا نیفتاد؟ چرا اون اتفاق نیفتاد؟ مگه ما اونایی که میگن که ما تو رسانه بسیار ضعیفیم، اونایی که مدعیان که ما اساسا رسانه نداریم، اونایی که مدعیان که ما تو این حرفه، تو این عرصه اساسا بازی رو بلد نیستیم، خب پس چرا نشد؟ چرا نتونستین اون اتفاق رو رقم بزنین؟ میدونین چرا؟ به خاطر اینکه یه وقتهایی گفتم دیگه، اینکه شما حق رو درست تشخیص بدی و یا اینکه بفهمی که ببین این کاری که الان داری انجام میدی، کاری که با ملت ایران داری انجام میدی، یه کار باطلیه، از داخل همراه نداری، همسو نداری و نمیتونی برنده بشی.
متشکرم از شما آقای گنجی. اما یه نکته وجود داره، فارغ از این بحثی که حضرت عالی میفرمایید و منم قبول دارم، به هر حال تمام رسانه‌های دنیا اون بخشش که با ما در تقابل هستن آمدن پای کار، یعنی حتی رسانه‌های خارجی در حتی در برخی از این رویدادهای هنری و ورزشی خارج از کشور هر کاری که میتونستن کردن تا یک تصویری درست کنن که ما اینجا در خارج از کشور هم نمایندگان شما هستیم، هم صدای با شما هستیم، صدای شما. از این حرفایی که به نظرم رهبر انقلاب بهترین جواب رو چند روز پیش دادن، اونجایی که گفتن که بشنوید صدای ملت رو، شما بشنوید صدای ملت ما رو، یعنی اون صدای ملت ما اون چیزی نیست که شما منعکس میکنید، صدای ملت ما اون چیزیست که شما در 13 آبان شنیدید یا مواقعی شبیه اون. فکر میکنم بهترین پاسخ هستش. خیلی هم اعتقاد داشتن که به حال این پدیده که به وجود اومد تو این دو ماه و چند روز پیش و تا الان در واقع بخشایش ادامه پیدا کرد این بود که یک به حال یک پدیده رسانه محور تو اینم شکی نیست، ولی به هر حال این نبود که رسانه بتونه کاری رو انجام بده و خروجی مهمه دیگه آقای گنجی که میفرمایید. اما این نکته راجع به بی بی سی وجود داره آقای گنجی، برای همون طیفی که مشکوکه یه بخشیش به هر حال همچنان اون ارتباطش رو حفظ میکنه، یعنی هنوز با اینکه مشکوکه گوش میکنه. این از کجا میاد؟ یعنی اون در واقع اون رابطه دریافت خبر از بی بی سی با یه مدلی هنوز داره حفظ میشه دیگه. اون مدل چیه که حتی در بحرانی ترین مواقع هم در حد اقلی ترین نوع ارتباط باز همچنان یه استمراری داره، یعنی میتواند شنوندهی پیدا کند. من میخوام راجع به اون مدله چجوری این تصویر سازی دروغین رو انجام میده.
بیم فرموش نگم، ما گفتیم در بحث موفقیت ها سه تا عنصر خیلی تاثیرگذاره. من حالا انگلیسیش نمیگم، همون فارسیش رو با هم گپ میزنیم، میگن یا باید اولین باشی یا بهترین باشی یا متفاوت ترین باشی. بعضی از این رسانه ها از عنصر اولین بودنه دارن استفاده میکنن. بالاخره این برندسازیه، این اتفاق یک شبه نیفتاد، یعنی اینکه بی بی سی بخواد تا این اندازه خودش رو توی حوزه‌های مختلف در کشورهای مختلف مطرح بکنه یه قدمت چندین دهه‌ای داره، یعنی یک عمر طولانی که خود این اولین بودنه براش خودش برند شده دیگه، یعنی تونسته بهش کمک بکنه که حوزه نفوذش رو، چون میدونی تو افغانستان میگن ما 6 بار نماز میخونیم، یعنی صاحبای من یادم مدتی که از 11 ماه خوردی که توی افغانستان بودم اونجا میگفتن آره ما 5 بار که نماز در واقع چیز هست و دفعه 6 ما اینی که بی بی سی رو گوش بدیم، یعنی اینقدر برای ما مهمه. خب تو ایران هم همینطور بود، یعنی در اون خلایی که وجود داشت برای اینکه در خیلی از کشورها این امکانی که راه اندازی رسانه وجود نداشت بی بی سی تونست این کار رو بکنه. بی بی سی تونست، یعنی اون سرمایه‌ای که وجود داشت، فراموش نکنیم بودجه‌ای که اونها دارن، حوزه نفوذی که اونها دارن، اون گستردگی که اونها برای خودشون حالا درست کردن در طول همه حالا 100 سال گذشته. قبلا هم گفتیم اینها بالاخره چه بخوایم چه نخوایم خالقین رسانه اینها هستن، یعنی اینها یک تجربه طولانی در این حوزه دارن. ولی بخشی از این نفوذه گفتم به خاطر اون اولین بودنه هستش، تلاش برای اینکه بهترین باشن و متفاوت ترین باشن رو هم همیشه داشتن، یعنی این رو هم نمیتونیم انکار بکنیم. اینکه چرا باور دارن، خب شما گفتم دیگه یه وقتی ما فراموش میکنیم که طرف هم که بیکار نشسته که، یعنی طرف اومده با بخشی از اون خواسته های شما درک کرد، یعنی تصورش اینه که من میدونم که جامعه ایرانی ذائقش الان چیه، من میدونم که اون اگر یک اشکالی داره من یه وقتایی شدم صداش، ولذا دلایل خیلی زیادی رو میتونیم ردیف بکنیم. واقعیت همینه که یه وقتایی شاید یه دی فکر میکنن که الان اون حرفی که دارن، الان اون گلهی که دارن شاید در رسانه‌های رسمی ایرانی گفته نمیشه، اما در یک جای دیگه حتی اگر فرسنگ ها از ما دور هستش اون صدای ما اونجا داره حداقل پژواک میشه، داره تکرار میشه. شاید اون بخشی که شما مد نظرتون هست، اینکه ما چرا مخاطبین بعضی هنوزم باور دارن یا حداقل گوش میدن و یا میخوان،
اصلا ممکن باور نشه،
بله ممکن باور نشه. بله من یادم یکی از این شاید حالا همکاران خیلی قدیمی شما درخواست داشت مبنی بر این که میشه من برم مثلا در اون رسانه کار بکنم و خب شاید اینجا شهره بود. من یادم بهش گفتم که فلانی اشکالی نداره، شما میتونید برید اونجا کار بکنید، منتها فراموش نکنید که انهایه شما در رسانه ایرانی وقتی دارید فعالیت میکنید، شب به شب در قاب رسانه ایرانی دیده میشید، از دورترین آدمی که در این جغرافیای ایران داره زندگی میکنه، اون پیرزن و پیرمردی که توی روستا داره زندگی میکنه و شما رو میبینه و یا میشنوه، ته دلش برای شما یک احترام و حرمتی قائله. یعنی ما با همه ایراداتی که برای رسانه‌های غالب رسانه شاید بعضن ایرانی قائل باشیم، اما تاش یک نجابتی رو براش تصور هستیم. یعنی معتقدیم که انهای رسانه‌های نجیبی هستن، شاید خیلی حرفه‌ای، خیلی 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 حرفه‌ای نباشن، اما یک نجابتی درشون هست که این رو متأسفانه خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن. گفتم فراموش نکنیم، فردا اگر برید تو همون رسانه‌ای که الان توی ذهنتون هست و شاید مد نظرتون باشه، با این تصور باشین که بیشتر دیده میشین، اما یادتون باشه همیشه به چشم خائن و به چشم یک اتفاق خوبی نیست برای شما. همون یافته‌ای که حضرت عالی داشتیم و یا مخاطبین شما داشتن مبنی بر این که شاید باور نداشته باشن، اما یه وقتایی شاید مثلا گوش میدن، درسته گوش میدن، اما الزاما خیلی وقتا باور ندارن، خیلی وقتا دوستش ندارن. این یک واقعیتی، اون رو باید خود رسانه بی بی سی باید بره یه فکری بکنه که چرا توی دنیا با اینکه مدعی که من اداره نفوذم تا این اندازه زیاد هستش، اما الزاما محبوبیت نداره. یعنی نداره تو دنیا، حتی تو خود انگلیس هم
حتی پذیرش هم نداره. یعنی آقای دکتر علیزاده، به نظرم بحث با آقای گنجی، گفتگو با آقای گنجی به نکته جالب و نقطه قابل توجهی رسیده، و اینکه اگرچه که میتونه ادعا کنه که مثلا من انقدر عمرمه و الان مثلا با این کیفیت یا با این وضعیت دارم اجرا میکنم، اما پذیرشش، محبوبیتش و مقبولیتش، نه حالا به ادعای ما، به باور عمومی، این چیزی که پیداست، خیلی پایینه. شاید اون نکته دیگری که آقای گنجی گفتن و این که خب کی داره تو اون رسانه اجرا میکنه، یک ایرانی که حالا نگاه بهش یک ایرانی خائنه، به حال داره در طرف مقابل ما قلمشو به دست گرفته و یا سخنوری میکنه، داره صحبت میکنه. دیدیم همین چند روز پیش یکی از این خبرنگارانی که در واقع متاسفانه با اون طرف پیوسته و الان مجری یکی از این برنامه هاست، چه اندوهی داشت از پیروزی در واقع تیم ملی ایران و چقدر ناراحت شده بود. و در واقع دیدیم وقتی که بازیکنان تیم ملی چطور ایستاده سرود پر افتخار جمهوری اسلامی رو میخوندن، چطور ایشون ناراحت شده بود و در حتی بغض کرده بود. خب طبیعی، مردمی که از خوشحالی برد تیم ملی اینطور به خیابان‌ها آمدن شادی کردن، نگاهشون به همچین آدمی چیست؟ یعنی اگر قضاوت نکرده باشیم، در کمترین حالتش اینه که اون رو یک خائن میبینن، خائن به ملتی که از پیروزی در واقع مردمش در واقع به این شکل در آمده. بنابراین اینجا نشون میده که اونجا تبدیل به یه آکادمی شده دیگه، یه آکادمی، حالا بعضیا میگن آکادمی جاسوس خبرنگار، من میگم یک آکادمی پرورش ضد ایرانی، یعنی یک فرد ضد ایرانی. یعنی شاید در ابتدای ورودش و پیوستنش به اونجا شاید یه عرقی هنوز داشته باشه، اما در ادامهش تبدیل میشه به همچین آدمی، یعنی تبدیل میشه به یه آدمی که ناراحت میشه از برد تیم ملی فوتبال ایران. و بعضن بعضی دیگرشون هم دیدیم در شبکه‌های مجازی چه واکنش‌هایی نشون دادن. فکر میکنید که شما هم فکر میکنید مثلا گنجی که همین هست دلیل اینکه باورپذیری اخبار بی بی سی علی رغم اینکه خط ارتباطیش هنوز برقراره انقدر سخت شده؟
ببینید، در مورد باورپذیری اخبار بی بی سی، من این نکته خدمتتون عرض کنم اینه که در این که رسانه بی بی سی یک رسانه قدیمی است شکی نیست، و این رسانه تونسته با استفاده از، حالا من خودم رسانه‌ای ام و این انتقاد رو در واقع به خودم و دوستان رسانه‌ای هم وارد میدونم که تونسته رسانه بی بی سی با استفاده از در واقع کمکاری یا ناکارآمدی برخی رسانه‌های ما، معضلات ایران رو به در واقع وجه خیلی خوبی نشون بده. مثلا توی بحث‌های اجتماعی از قبیل نمیدونم خشکسالی یا فقر یا اینها، رفته ریشه‌ای اون مسئله بررسی کرده و این باعث شده که مقداری اعتماد مردم جلب بشه. البته خب یک سری در واقع کارهایی هم وسط کرده که خیلی برای کسی که غیر رسانه‌ای باشه در واقع قابل وضوح نیست. مثلا وقتی دو تا خبر بی بی سی رو ما کنار هم قرار میدیم در رابطه با خوش‌سالی در ایران و خوش‌سالی در اروپا، تازه اونجاست که متوجه میشیم که چه کار رسانه‌ای ریزی انجام شده. یعنی خوش‌سالی در ایران رو در واقع مس